ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان. رئیس کل بانک مرکزی گفت با دستور رئیس جمهور و برای مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و سیب در فرایند تجارت خارجی کشور، سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان به زودی آغاز کار می کند. عبدالناصر همتی افسود با عملیاتی شدن این سامانه فرایند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با بکارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صنعت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت و بر اساس اطلاعات این سامانه اعتبار سنجی وارد کنندگان انجام می شود و وارد کنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. و وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 4,000 میلیارد تومان تسهیلات به قسازان خبر داد. رضا رحمانی گفت این تسهیلات برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعه سازان پرداخت می شود تا وضع فعلی تولید، تقویت و عرضه افزایش یابد. وی با بیان این که با فعال شدن شرکت های قطعه سازی، خودرو سازان هم می توانند به تعهدات خود عمل کنند و تیراژ تولید را بالا ببرند گفت در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار فاصله دارد که با افزایش تیراژ تولید خودرو قیمت خودرو در بازار و فاصله آن با قیمت کارخانه کاهش می‌یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز این اتفاق را فرصتی برای شرکت‌های تولید لوازم خانگی و پوشاک دانست و افزود شرکت‌های تولید لوازم خانگی با افزایش نرخ ارز می‌توانند در حوزه صادرات ورود کنند، اما باید بررسی شود که موانع آنها چیست و این موانع را رفع کرد. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می رسد.
دوستات جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره می سازیم تازه.
کینگ کیک گرجی،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خداوند جان و جهان. درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما شنوندگان جان. شبتون بخیر و اوقاتتون خوش. امیدوارم که در این هوای سرد زمستونی تنور دلتون گرم باشه. در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران و همچنین در کلبه زمستانیمون، من میثم نیکنام از این ساعت تا ساعت 6 بامداد جمعه به اتفاق این همکارانم در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. تهیه کننده احسان زارع، صدا بردار مجید کوشاهمتی، هماهنگی سهیل مسچی و نویسنده سرکار خانم شایسته جعفریان. دعوت میکنم که در بخش سوم برنامه رادیو ایران ما رو همراهی بفرمایید.
موسیقی عندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که عندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در عندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه عندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه عندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه عندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. خب از شما سپاسگزارم که همچنان با عندلیب همراه هستید. در بخش گفتگویی برنامه عندلیب باز هم در خدمت شما هستیم و در ادامه مباحثی که در مورد رعایت حقوق مادی و معنوی آثار هنری در دو هفته گذشته تقدیم شما کردیم، این هفته هم مطالبی رو با حضور مهمانان محترم برنامه تقدیم شما میکنیم. انشالله که راهگشا باشه برای دوستانی که اهل هنر هستند و به خصوص موسیقی. این هفته در خدمت جناب حمیدرضا عاطفی، روزنامه‌نگار، کارشناس و عضو هیئت مدیره کانون رویشگران موسیقی هستیم و همچنین مثل هر هفته جناب آقای دکتر علیرضا امینی، کارشناس موسیقی، پژوهشگر و آهنگساز با ما همراه هستند. سلام میکنم به هر دو بزرگوار. جناب آقای امینی در خدمت شما هستید.
بزرگوار هستید. من سلام میکنم خدمت شما جناب استاد حیدری و جناب استاد عاطفی که لطف کردن دعوت رو پذیرفتن و همراه شدن با ما امروز در این برنامه و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه عندلیب در خدمتتون.
سپاسگزارم جناب عاطفی عزیز که لطف کردن وقت گذاشتن واقعا تو این آشفته بازار ترافیک خیابون‌ها آمدن و در خدمتشون هستیم. سلام
میکنم. منم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون که منو قابل دونستید و سپاسگزارم از شما. امیدوارم برنامه خوبی باشه، در خدمتتون باشه.
قطعا با حضور شما برنامه خوبی خواهد بود. آیا امینی شما سوال میکنید یا من؟
من یه مقدمه‌ای عرض بکنم که خواهشم. چرا قرار هست در خدمت جناب عاطفی باشیم؟ زمانی که خانه موسیقی تأسیس شد ما بله. چند نام داریم در خانه موسیقی که از ابتدا اونجا بودن و یکی از اون هنرمندان خوبی که از ابتدا بود و تمام تصمیم گیری ها و جلسات و برنامه‌ریزی ها از روابط عمومی و برنامه‌های اجرایی و کمیته های مختلف و همه رو برنامه‌ریزی می‌کرد جناب عاطفی بود.
بله.
و نکته جالب این که علت این که در این برنامه به ویژه که در دو برنامه گذشته در رابطه با حقوق مادی و معنوی هنرمندان و آثار هنری شروع کردیم، من خواهش کردم جناب عاطفی تشریف بیارن، خاطر اینکه خود حمیدرضا عاطفی که از کارشناسان مورد وثوق قوه قضاییه است که خیلی از اختلافات هنری وقتی به خانه موسیقی ارجاع میشه جناب عاطفی روش نظر کارشناسی میدن. به خاطر من خواهش کردم در خدمتشون باشیم. حالا یه مقدمه اصلا از این حوزه فعالیت خانه موسیقی در حل و فصل دعاوی از خودشون بشنویم. چند تا پرونده بوده جناب عاطفی تا حالا که اومده خدمت شما؟
بله خیلی ممنونم از تعریفی که شما فرمودید. من خب خیلی کوچکتر از اون هستم که شما میفهمید بتونم که قابل باشم. عرضم بزرگ من آمار دقیقی ندارم ولی بسیار بیش از 2300 مورد اختلاف به خانه موسیقی ارجاع شده. دلیلش هم این بوده که هنرمندان شکل خوبی نداره که به دادگاه برن و مسائل از نظر حقوقی پیگیری بکنن. اول داره که بیان اونجا به صورت به اصطلاح کت خدا و نشانه این مسائل حل و فصل بشه، مطرح بشه و حل و فصل بشه. اگر نشد و اگر طرفین به توافق نرسیدن، اون موقع ارجاع میشه به دادگاه.
یعنی خانه موسیقی خودش دفتر حقوقی داره؟
بله، ما یک بخش حقوقی داریم، مشاور حقوقی داریم. اینطوری نیست که من تنهایی بخوام نظر بدم. ما فرض میکنیم یک پرونده به اونجا مراجعه میشه که موضوع اختلاف بر سر آهنگسازی است. اینجا چند نفر از آهنگسازان،
این قبل از شکایت در دفاتر
قضایی، البته به شرطی که طرفین موافقت داشته باشن
که این حکمیت
خانه موسیقی رو به عنوان حکم بپذیرن.
درست.
یه نفر بپذیره، یه طرف دعوا بپذیره، قبول نیست. دو طرف وقتی پذیرفتن، پرونده اونجا مطرح میشه و از کلم اگر که در زمینه آهنگسازی باشه موضوع اختلاف، از چند تا آهنگساز دعوت میکنیم، نظر کارشناسی آهنگسازا رو میگیریم. بعد بعد حقوقی مسئله با حضور کارشناس حقوقی اونجا مطرح میشه و حلاجی میشه. همه مسائل به صورت انفرادی و یه طرفه با یک نفر از طرفین دعوا جلسات برگزار میشه. بعد با طرف بعدی همه مسائل مطرح شده استماع میشه. بعد با حضور دو نفر و دو طرف دعوا دوباره یه جلسه دیگه برگزار میشه. در نهایت حکم نهایی رو خانه موسیقی میده. اگر پذیرفتن خب چه بهتر، اگر نپذیرفتن اون حکم هیچ ضمانت اجرایی نداره. اینا میرن مراجعه میکنن به دادگاه، اونجا دیگه مراحل خودش رو طی میکنه، میرسه به یه جایی که نیاز به کارشناسی است. دوباره به خانه موسیقی اگر لازم بدون قاضی ارجاع میده موضوع رو و خانه موسیقی نظرش رو به همون حکمی رو که قبلا داشته در اختیارش
داره. شورای کارشناسی محاکم قضایی ارجاع پرونده های حوزه موسیقی به خانه موسیقیه؟
به این صراحت نه. ما الان
به انتخاب قاضی،
به انتخاب قاضی و اونجا هم خب خیلی هنوز مسائل خیلی اشکال داره و روتین شده، حسابی کارشناسی و کار راه درست و مشخصی تعیین نشده. هر چند ما طی 10 سال گذشته خب خیلی پیشرفت کردیم در زمینه رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمندان. حدود 10 سال پیش من یادمه که یکی از ناشران تعریف می‌کرد یک آلبومی رو، حالا اسم نمیارم، یه آلبوم معروفی بود که کلی براش هزینه شده بود و اون آلبوم تولید شده بود، یکی اومده و تکثیر کرده بود حدود 40,000 یا 50,000 تا از اون تکثیر کرده بود غیر قانونی. اینو گرفته بودن با همه مدارک با دستگاه تکثیر، میرن پیش قاضی و قاضی چیه میگه این آلبوم یا تکثیر کرده. قاضی میگه خب بعد چی؟ میگه خب همین دیگه، ایشون 40,000. میگه با برین پاشین، وقت منو نگیرین، یه آلبوم ارزش نداره که شما پاشین اینجا مثلا.
خب به دلیل عدم آگاهی حقوق مسلمین بوده دیگه.
بله همینطور. بله. و خب اون قاضی هم تقصیر نداشته، شاید اطلاعی نداشته، ولی الان اونجوری نیست. الان با تشکیل شورای مخصوص فرهنگ و رسانه
برای خب... یه بیت شعرم تلاش میکنم.
بله،
بله. 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 الان خیلی خوب بهتر شده، البته ایدار نیست، خیلی ضعف داره در جواب آقای دکتر که آقای امینی میفرمند دوست عزیزم که اونجا همه پرونده ها ارجاع میشه. نه، هنوز روتین نشده،
یعنی دستورالعمل نیست.
دستورالعمل نیست. بعضی از قاضیا مثلا اسم خانه موسیقی رو نشیدن، زیرا که شیدن و میدونن گوجه نهاد بالاترین نهاد تخصصیه که هنرمندان بنشستی اونجا هست. همه رشته های موسیقی کانون مستقل دارن، همه کانون ها برای خودشون انتخابات دارن، هیئت مدیره دارن، بخش حقوقی اونجا هست، از همه مهمتر تجاربی که اونجا هست در زمینه اختلاف. آخه اختلافات بخش فرهنگی بسیار پیچیده و خیلی خیلی ضعیفه، یعنی سادگی هر قاضی سر در نمیاره.
درسته.
اینو باید کارشناسی بشه. کار هر موزیسین هم کارشناس نیست، هر آهنگسازی هم کارشناس نیست. کارشناس به لحاظ کار عرض میکنم داوری عرض
بله.
میکنم اینا یه ریزکاریه داره. مثلا یه کار که مثلا فرض کنیم 20% رو یکی از یه جایی برداشت کرده یا سرقت اسمشو بذاریم یا هر اقتباس کرده هر چی، اینو اون کارشناس اگه بتونه تشخیص بده، باز داوری کردنش و حکم صادر کردنش به این سادگی ها نیست. باید ببینیم نوازنده شده در چه شرایطی بوده، زمانش کی بوده، چه زمانی آهنگ ساخته شده. اثبات همه اینا مراحل خیلی پیچیده و به اصطلاح سختی است که نیاز به تجربه داره و خوشبختانه این تجربه داره اونجا تجمیع میشه و کارشناسان خوبی اونجا داریم. اینه که هنوز فرهنگ‌رسانه به اون نقطه مط نرسید.
یعنی اگر خانه موسیقی خودش
باشه، اگر موافق باشی، چون خود آقای عاطفی هم به هر حال هنرمندن، هنر یه بخش قطعه میشه.
بشنویم
برگردیم این صحبت حساس جواب رو بگیریم. خب در خدمت شما هستم.
خواهش کنم این سوال داشتم که اگر خانه موسیقی رسن خودش نامه‌ای بزنه برای دادسرای فرهنگ‌رسانه که مدیر اون مجموعه به تمام شعباتش اعلام بکنه که یک همچین نهاد داوری وجود داره، این امکان وجود داره که از این به بعد همه ارجاعات به خانه موسیقی انجام بشه؟
بازم نه، یعنی ما شاید مثلا 10% تاثیر داشته باشه که مثلا بگن همچین نهادی هم هست که همچین درخواستی داره، ولی باز بستگی به خود اون دادگاه فرهنگ‌رسانه داره که بخواد کارو خیلی خوب کارشناسی بکنند و به جایی که صلاحیت داوری و صداقل کار کارشناسی داره به اون کارو بسپارن. ما نمیتونیم اجبار بکنیم میگیم حتما به ما بسپارن.
چه ارگانی هست که این کارشناسا رو تایید بکنه که یعنی رسما کارشناس خانه موسیقی تایید بشه برای دادسرای فرهنگ‌رسانه؟
ببینید من خودم چون که در کار هنری علاوه بر خب حالا پژوهش موسیقی و مقدارم کار نوازندگی کردیم که کنار بود، من رشته هنری هستیم، خب خوشنویسی است، من کارشناس رسمی دادگستری، یعنی تمام امتحاناتش امتحان داره.
درسته.
امتحان داریم به عنوان کارشناس خوشنویسی، کسی که تمام امتحاناتو میده اونجا از اسمش ثبت میشه، یه دفترچه‌ای دارن، یه کتابچه‌ای دارن، همه رشته‌هایی که شما میبینید اونجا اسم هست، کارشناس رسمی
الان تو موسیقی داریم کسی رو اینجوری؟
در موسیقی نداریم. در موسیقی اگر میداشتیم خب اون میرفت کتاب باز میکرد. مثلا الان کارشناس کشاورزی داریم، کارشناس ساختمون داریم، عمران داریم، حتی این ساختمونه که تخریب میشن یا میخوان بسازن اگر به اختلافی بر بخوره یا خراب بشه به هر دلیلی، اون کارشناس یعنی مهندسی عمران میره اونجا کارشناسی.
ولی تو موسیقی
در زمینه موسیقی متاسفانه نداریم، حالا به دلایل مختلف، البته الان اینجا جاش نیست گفته بشه، ولی چون که اینجا نداریم در عوض یه حدی داره، عیبی داره، خب عیبای بیشتری هم شاید داشته باشه، ولی حدش اینه که در کنارش یه نهادی هست، یه نهاد تخصصی هست که اتفاقا بهتر هم هست، چون که ممکنه که ما 3 کارشناس موسیقی داشته باشیم، این 3 خب برای این پرونده‌ای که پیش میاد ممکنه شعبای دیگری هم در کنارش باشه، ولی خب یه نهاد موسیقیه که
هیئت مدیره داره،
همه نظارت میکنن، ضمن اینکه کاری که اونجا میشه فردی نیست، میره توی تیم کارشناسی، همه نظر میدن. این هستجه
درست،
ولی خب عیبش اینه که خب داستان فرنگورستانه نمیدونه تکلیفش چیه. یه موقع به شما میگه که آقا شما کسی سراغ دارین که مثلا یه آقایی رو میبرین،
قانون مدون شده این در این رابطه نیست.
اگر که اونجا میگم ما هنوز شاید میانه ای را هستیم، خیلی بله. امیدوار کننده است که داستانه فرنگستانه تشکیل شده و یکی دو قاضی هم که من باشون از نزدیک کارهای بعضی از فرماندهای هنرمندای معتبر و معروفی هم مطرح شده دیدم چقدر آگاهانه نظر دادن و خیلی اشراف پیدا کردن، تعدادشون اندکه. بله. خب معلومه که در آینده این داره رو به جهت خوبی داره میره. در آینده ما امیدواریم که همین داستانه رسانه هم در این مورد اعتماد بیشتری داشته باشه و همه پرونده‌ها رو به نهاد معتبری بسپاره و کارا به سرانجام برسه.
حالا صحبت سوالی
نه شما بفرمایید.
سوال در واقع معمولی شاید باشه، اما تو اذهان خیلی ها جا افتاده که یه کاری که 30 سال ازش گذشته میشود بازخوانی کرد بدون گرفتن مجوز، این صحت داره یا نه؟
عرضم بزرگ شما در قانونی که در این مورد به تصویب رسیده و الان موجود هست اینه که در زمین مدیایی مثل عکس، فیلم، بله. سینما اینا بعد از اینکه این تولید میشه یعنی خلق میشه 30 سال کسی حق استفاده نداره، بعد از 30 سال آزاد میشه، چه صاحب اون کار یا کارگردان یا عکاسش در قید حیات باشه چه نباشه.
بله.
ولی در مورد بقیه موارد مثل شعر و ترانه و نمیدونم همین مقاله و آهنگ و اینا 50 سال بعد از فوت خالق، یعنی ممکنه که الان من یه آهنگی بسازم 20 سال دیگه هم زنده باشم میشه 70 سال بعد.
یعنی فرض بفرمایید من این آهنگ رو 10 سال پیش ساختم، امسال فوت میکنم، بعد از فوت من 50 سال
دیگه باید بگذره تا کسی بتونه آزاد بشه. تو این 50 سال ورثه صاحب اون اثر است،
در واقع دو سلوز میشه دیگه،
شاید هم سن است، ورثه صاحب اون اثر هستن. اگر ورثه در میان نباشه و در کاری نباشه وزارت فرهنگ صاحب است.
خب یه سوال، آثاری که این آثاری که داریم راجبش صحبت میکنیم جناب متفق، آثاری که من الان ساختم بله. و تو خونمه بله. یا آثاری که به جای فروختم،
آثاری که شما ساختیم تو خونتونه که کسی خبر نداره.
خب نش شد، من الان ممکنه با سرمایه‌گذاری خودم
دیگه خونتون نیست دیگه.
نه دیگه، من الان فرض کنید یک اثری رو ساختم و خودم میرم با هزینه خودم تولیدش میکنم و به عنوان یه آلبوم منتشر
درسته.
میکنم، این موردی که شما میفهمید مال این گونه آثاره یا اثری که من الان میسازم میارم فرض کنید به یک شرکت نشر میفهم، این 50 سال بعد هم مال اون شرکت نشره یا باز مال من؟
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو عرض کنم اینه که یکی برنامه شما رو شنیدم، خوشبختانه تمامی مسائل اونجا مطرح شد، خیلیم خوب
خواهش.
و جای تبریک داره که تو برنامه اندلیب اینقدر خوب و روشنگرانه من مطالب مطرح میشه. اینه که قبلا جوابش هم شما میدونین، خودتونم میدونین
چون از شما تایید کارشناسی شو میخوام.
بحث اون بحث کارشناسی بله. و تخصصیه.
ببینید اثری که ساخته میشه، الان فرض کنین من آهنگسازم، این اثر رو میام میدم به یک ناشر، خب من قرارداد امضا میکنم
بله.
و این اثر میشه مال اون ناشر
بله.
هر کسی بخواد اون اثر رو اجرا بکنه باید بره از اون اجازه بگیره.
صحیح.
این حقوق مادیش مال اون آقاست، ولی حقوق معنویش تا ابد و دهر مال منه، حقوق معنوی
یعنی اسم من باید روش اسم
بله. باشه. این اثر مال منه، اون میتونه اون بره اون آهنگو به نام یک کسی دیگه منتشر کنه یا صحیح. دخل و تصرف کنه، مثلا توش دست ببره، اینا جزء حقوق منه، ولی بله. به لحاظ درآمدی که از اون اثر ایجاد میشه همش مال اون آقاست.
بسیار خوب، اجازه بدید که قطعه موسیقی بشنویم برگردیم. Thank you. بازم از شما سپاسگزارم که با برنامه اندلیب همراه هستید. آیا می‌دونید شما سوالید؟
جناب عاطفی نسبت به قضایای مختلف این حقوق مادی و معنوی اشراف دارن و بارها و بارها درگیر این قضیه بودن. مطالبی که در برنامه اول خودشون لطف کردن و گفتن خب مطالب کامل بوده، ما فقط گزارا فقط بیان کردیم.
بله. حالا
تأییدی که از جناب عاطفی و سایر دوستان حقوقدان در خلال این برنامه‌ها می‌گیریم به خاطر اینکه واقعا جامعه هنری از یک سری از شایبه‌ها نجات پیدا بکنه. جناب عاطفی، یه بحثی که اینجا مطرحه اینه که یه زمانی من میرم یک قراردادی با یک شرکت نشر می‌بندم و اثرم رو می‌فروشم.
خب
بله، اونجا کاملا مرخصه. یه زمانی من در استخدام یه سازمانی هستم مثل صدا و سیما،
بله،
مثل رادیو تلویزیون ملی قدیم،
بله،
اتحادیه آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده، همه در اونجا مشغول به کار بودن،
بله،
و حقوق می‌گرفتن بابت کاری که می‌کردن. حالا اون آثاری که در اون مقطع تولید شده متعلق به کیه؟ این مرزهای اختلاف این دو دهه اخیر که خیلی موارد هی میبینیم مسائل حقوقی و کیفری پیش میاد، راجع به آثاری که قبلا در رادیو تلویزیون تولید شده و فروخته شده و حقوقش دریافت شده.
بله، درست. مطلب بسیار خوبی رو شما مطرح کردین. اگر این مشکل حل بشه، شاید 70% از
پرونده‌ها حل میشه.
و من یادمه که یک دوره حدود مثلا 5-6 سال تقریبا هر دو هفته یک بار به واسطه اخویم که دوستی نزدیکی داشتن با استاد مرحوم زنده یاد معینه کرمانشاهی، ما بودیم زهرا با هم بودیم، بله، و من با ایشون خیلی خاطرات زیادی دارم. از جمله مسائلی که مطرح می‌شد و ما با هم صحبت می‌کردیم در مورد همین ترانه ها بود. ایشون بارها به من میگفت که من یک ریال تا کنون بابت ترانه ها از کسی دریافت نکردم، و این در این حال پاسخ به سوال شما هم هست.
بل.
یعنی که این معلومه که این ترانه ها رو برای رادیو تلویزیون میساخته اون زمان، و مفهومش اینه که اصلا با شخص، با آهنگساز ایشون کاری نداشتن، یا با خواننده ای که الان خواننده میره به ترانه سرا میگه که اینقدر میدم، اون میگه فلان، این صحبتایی که امروز هست اون موقع نبوده. ولی در این حال به واسطه و بارها از زبان فرزندشون شنیدم که، البته از خودشونم حالا چون مطمئن نیستم نمیتونم به اصطلاح بیان بکنم چون ایشون مرحوم شدن، ولی خب فرزندشون هست، ایشون میتونن شهادت بدن که تمام ترانه‌ها که سرودن در این قالب نبوده، و طبق گفته ای که من از فرزندشون شنیدم اینه که از طرف دیگر ما نمیدونیم چه قراردادی بین رادیو اون زمان با ترانه سرایی مثل مرحوم
که البته با فرهنگ‌هنر سابق هم این کارها رو اجرا کردن
اصلا اجرای متعددی بوده،
رادیو نبوده،
فقط ما رادیو نبوده. میگم اصلا اینجا یک ابهاماتی هست، تنها راه حلش اینه که خود رادیو امروز صدا و سیما اگر بخش حتما بخش حقوقیش باید ورود پیدا کنه، باید بیان بگن آه ما بابت این آهنگ ما صاحب اثریم، در صورتی که اصلا سکوتی کردن و این مشکل همونجوری لایحه‌ای باقی مونده. خود ورثه میگن ماست،
بله،
قاطعیت، بله، میگن که اگر شما سندی دارید که این آثار واگذار شده به کسی بیاره نشون بدید. خب ما که ندارید، چه کسی میتونه این مشکل حل کنه؟ صدا و سیما. صدا و سیما باید بیاره بر اساس قراردادی که با اینا اون موقع داشته بگه که آقا ما این گفتیم، آقا شما اینقدر حقوق میگیرید بابت این برای همیشه،
بله.
ممکنه بگن نه، برای یک 5 بار مثلا فرض کن مرحوم بنان ترانه رو بخونه، ممکنه گفته باشن برای 10 بار پخش کردن، ما نمیدونیم،
بله.
اینه که این هنوز خود صدا و سیما سکوت کرده و در این مورد هیچ گونه اصلا ورودی پیدا نمی کنه.
بله. البته من این مثالی هم بزنم راجع